شنبه 28 فروردین ماه 1400، اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، نشست 23، تمسک به عمومات و اطلاقات تنفیذ و قاعده تسلط. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. مستحضر باشید، بحثی که ما داشتیم این بود که گاهی، حالا از اونجا شروع میکنیم، در مباحث پزشکی قرارهای گذاشته میشه، مخصوصا راجع به ضامن بودن یا ضامن نبودن. در قانون ما هست، جمهوری اسلامی ایران، و در دنیا هم هست. نکته اینجا بود که گاهی وقتا هست این قوانین، مواد قانونی، جنبه موضوع شناسانه داره، که خب این که اشکال نداره و تمام فقهای ما تسلیمند در مقابل عرفهای موضوع ساز. نکته اینه که گاهی وقتا جنبه حکمی داره، یعنی قانون گذارانه است. اینجا بود که بحث میکردیم که آیا میشود رفتارهای قانون گذارانه عقلا رو تصحیح کرد یا نه. اگر مستحضر باشید، ما یک راه رو طی کردیم تحت عنوان پیشینه کاوی، پسینه کاوی و واکاوی این قوانین، که اگر به اقتضای درک عقل برسه دیگه نیاز به امضا هم نداشته باشه. راه دوم از طریق حق شرط و اشتراط بود که بحثای گذشتمون بود. راه سوم که آخرین راه، عنوانی که زدیم اینه: تمسک به عمومات و اطلاقات تنفیذ و قاعده تسلط. خب منظور چی از این عنوان؟ منظور اینه که ما بگیم شرع مقدس انسانها را در رفتارهاشون آزاد گذاشته، حتی اگر بخوان قانون گذاری کنند. بله، جایی که قانون گذاری بخوان بکنند بر خلاف قانون شرع، اونجا حق ندارن. مثلا سهم الارث رو تغییر بدند، وارث اضافه کنند، وارث کم کنند، چیزی رو نجس کنند، اعلان کنند، نجسی را طاهر اعلان کنند. خب اینا مثل که بخوان نماز ششمی درست کنند، رکعتی اضافه کنند، رکعتی کم کنند. بسیار خوب، تمام اینا میره در بخش خط قرمز و تعدی از حدود الله حساب میشه. اما آیا همه حرکات قانونگذارانه و عقلا از این قبیله، یا یک سرش میره زیل قاعده تسلط؟ حالا توضیح میدیم. مردم آزاد باشن در کارهایی که انجام میدن، یه معامله ای رو خلق کنند. اگر معامله خلق شده، تصرفاتی درش بکنند، و اگر شرعی، اگر از طریق شرع مقدس منعی نداشته باشیم چه اشکال داره؟ بحث معاتات مستظری چقدر گفتگو داره؟ چون صیغه نداره. یک کسی بیاد از عمومات و اطلاقات و اوفو بالعقود که ابتدا این حرف جدیدی نیست، یا از طریق الناس مسلطون استفاده کنه و اینا رو اضافه کنه، بگه جایزه. در باب قوانین راهنمایی رانندگی، قوانین جعل بکنن، بگن اگر کسی از این سرعت رفت باید جریمه بده. قانون دیگه، بحث موضوع شناسی نیست که به چه حسابی این آدم باید مسئول پرداخت باشه، یا حتی ضامن باشه از مالش بردارن. به پزشک بگن اگر مقررات بیمارستان و مراعات نکردی ضامنی. هر چند خسارت وارد بر مریض به پزشک مستند نباشه، چون اگر به پزشک مستند باشه که دیگه قانون نمیخواد، که شرع مقدس فرموده. یه چیزی فراتر از قانونی که فقها گفتن و شرع مقدس در نگاه اول فرموده، این حواسمون باشه ها، یه جایی باید بریم که خارج از این حوزه است. یا بگیم اگر پزشک براءت جست، این اغلا قبول کردن، قانون گذاشتن کفایت بکنه، هرچند مستند باشه به پزشک. میخوام اون مواردی که قبلا داشتیم و بحث مسئولیت پزشک بود تو بحث پزشکی یا پیرا پزشکی یا هرچ، یعنی بیام یه بابی رو باز کنیم تحت عنوان آزادی انسانها بر آنچه که میخوان رفتار کنن عمل کنن، مگر منع شرعی داشته باشیم. ببینید، از طریق عمومات و اطلاقات تنفیذ که ما قبلا بحث کردیم، یادتون باشه در بحث از عقود مستحدث، ما نمیدونم امسال تحصیلی بود یا سال گذشته تحصیلی بود، 6 تا مانع من آوردم که در مسیر تمسک به مثل اوفو بالعقود برای تعینات جدید وجود داره. 6 تا مانع. حالا اگر کسی نبوده یا فراموش کرده، فقه و حقوق قراردادها کتاب اول، ادله قرآنی، بررسی ادله قرآنی، ادله عام قرآنی رو ببینید، تو اوفو بالعقود هست. اونجا فکر نمی کنم کسی مثل اون کتاب حوصله به خرج داده باشه و همه موانع رو جمع کرده باشه، از علما، غیر علما، حتی تو بیانهای مثلا غیر فقها، اونایی که حالا بیانشون به درد میخورده، مرتبط میشده، ما اونجا عرض کردیم. لذا من نمیخوام شما رو عمومات و اطلاقات تنفیذ معاملات ببرم، زمینی که اونا تو معاملات، تو قراردادهاست. اون چه که میخوام چند دقیقه امروز شما رو معطل کنم، قاعده تسلطه، که گاهی به غلط، حالا غلط که میگم قابل توجیه هست ولی بهتره که نگیم، میگن قاعده تسلیط، چون تسلیط کار قانونگذاره. ما میخوام اون چه که برای مکلف هست بگیم، لذا میشه قاعده تسلط. ببینید راجع به قاعده تسلط که با حدیث سلطنت، با حدیث تسلط اشتباه نشه. حدیث خب حدیثه، الناس یا ان الناس مسلطون علی اموالهم، اون حدیث یه روایته، اما قاعده تسلط الزاماً لازم نیست از این حدیث در بیاد. ممکنه ما از مجموعه ادله در بیاریم. جالب اینه که برخی از فقهای بزرگ فکر کردن قاعده تسلط منشأش فقط همین حدیثه، بعدم گفتن این حدیث مرسل است. فرمایشات آقای خویی رو ببینید، شاگردان ایشون رو نگاه کنید، حرفاشون رو، بله که مرسله هست و ما هم که قبول نداریم روایت مرسل و ضعیف با عمل مشهور سندش جبران بشه، هیچی، خدا حافظ. ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب دوم، تو همون فصل اول که مربوط میشه به قرار همین الناس مسلطون، گفتیم که بزرگواران اولا اینجور راحت با این احادیث فاصله نگیرید و راحت نگید شهرت نه جابر است نه کاسر است نه موهن است، فرق میکنه. خب البته این یه بحث اختلافیه و هیچ کس هم نمیتونه نظرشو به دیگری تحمیل کنه. مطمئن نکته اینه که ما در این باره فقط یک حدیث مرسل نداریم، ما برخی روایات موثق داریم با سند خوب که امام علیه السلام میفرمایند ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء، ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء. خب اگر اینو داشته باشیم چی؟ سندش هم درست باشه که ببینید آقایان، من خودم رو آماده نکردم برای درس امروز، دلیلش این بود که نمیخواستم معطل بشیم، یعنی تلاش من اینه که اگر بتوانیم این بحث رو در این هفته ببندیم انشاءالله و هفته آینده بریم سراغ بحث جدید. من چیزایی که در کتاب کاملش هست که اگر اینجا مطرح کنم به کمال کتاب مطرح نمیشه، از شما بزرگواران میخوام که مراجعه کنید، تکمیل مطالعات. درس هفته یک روز دیگه نمیشه همشو تو درس گفت. خب وقتی متنی هست آماده هست، یه فرصت مثلا یک ساعت بذارید، خیلی مطلب میتونید جمع کنید، برای چی در کلاس معطل بشیم؟ پس اینا رو اونجا ببینید. بسیار خوب، درست شد؟ خب پس قاعده تسلط از نظر سند شرعی دغدغه نداره. منتها نکته‌ای که هست، در واقع قسمت دوم بحث امروز و میشه گفت قسمت اصلی، اینه که ببینید آقایان با قاعده تسلط و با حدیث سلطنت، حالا فارغ از سندش، آقایان چهار رقم رفتار کردن. عذرخواهی میکنم فضلا اینطوری میگم، اینا به راحتی جمع نشده ها، با مراجعه نیم ساعت و یک ساعت به دو تا سه تا کتاب، چون از قبلم که تر نبوده بگم مثلا ده ها ساعت وقت برده، کتاب های زیادی دیده شده، تا حالا من دارم اجمالش و محضر شما میگم و تفصیل بیشترش رو در اون کتاب قراردادها ببینید. ببینید برخی معتقدن که حدیث سلطنت یا حتی قاعده تسلط، البته چون بحثای اینا در ذیل حدیث بوده، کتاب ما هم که میدونید ادله عام قرارداد هاست نه قواعد عام قرارداد ها، هی تعبیر حدیث میکنیم، ولی شما حدیث رو بردارید قاعده بذارید، قاعده رو بردارید حدیث بذارید. برخی معتقدند حدیث سلطه، حدیث سلطنت، حدیث تسلط مفاد بیان شریعت داره من در اون کتاب نوشتم تشریع انگاری مطلق مفاد. یه بار دیگه میگم تشریع انگاری مطلق مفاد. توضیح میدم. بعضی مثل محقق اصفهانی معتقدند که این جمله رسول خدا ان الناس مسلطون علی اموالهم، این پیغمبر خبر نمیخواستن بدن، نه پیغمبر دارن انشاء میکنن برای همه مسلمان ها آیندگان و فلحال. این حدیث به عنوان اینکه پیغمبر شارعه یا مبین شریعت انشاء شده. میدونید چقدر اثر داره این نگاه به این حدیث؟ میدونید چقدر اثر داره؟ اثرش این میشه که انسانها تکلیفاً و وضعاً هر نوع تصرف مادی و حقوقی، قراردادی و غیر قراردادی، انسانها آزادن. مثل که پیغمبر میان میگن انسانها لا اکراه فی الدین، انسانها شما حر خلق شدید، انسانها کذا، انسانها کذا. در یه جمله دیگه هم گفتن انسانها بر اموالشون مسلطند. البته حال ما بعدن خواهیم گفت که و جانشون و شؤونشون، مگر جایی که شارع نکرده باشه. ان الناس مسلطون علی اموالهم. خب باز ادامه میدیم. میدونید چه اثری داره؟ اثرش این میشه که هر کجا شک کنیم میتونیم به این حدیث تمسک کنیم، به این قاعده تمسک کنیم. یعنی این حدیث و قاعده میشه رافع شک برای موارد مشکوک. هر قراردادی میخواد ببندید، هر رفتاری میخواد بکنید با دیگران، فقط قراردادم نیست، شک میکنید شرعاً جایزه یا نه، تو عدلم هیچ پیدا نمی کنید برای منع. الناس مسلطون علی اموالهم، حالا رو مال الان بحث کنیم، قهرن برای بحثای ما هم که مردم بخوان تو نظام پزشکی، راهنمایی رانندگی، پزشک قانونی و بشماری تا یک ساعت دیگه آزادن قرارداد بذارن. بله خطوط قرمز رو باید مراعات کنن، ربا نباشد، قرار نباشد، ظلم نباشد، اضرار به غیر نباشد. خب بله اینا خط قرمزه، اما غیر از اینا اگر بود جایزه. وقت میدونید این همه این بر و اون بر زدن رو معاملات جدید، تا یه معامله جدیدی میاد کسی شک کنه، ای گوشتش تو استخون بلرزه، نه دیگه، الناس مسلطون علی امواله. این یک نظر. نظر دوم اینه که من عنوانشو بخوانم، نظر دوم تشریع انگاری مفاد حدیث در حوزه انواع سلطنت ها. ببینید این با دقت تنظیم شده ها، قبول داره که حدیث بیان شریعته و از وجود مقدس نبی مکرم هم صادر شده به عنوان یک حکم شرعی، منتها به قول شیخ انصاری، ایمال شیخ انصاری است، از ایشونه، البته شیخ که رفتارهای متفاوتی با این حدیث داره، یکیش اینه که الان عرض میکنم. ایشون میگه که در حوزه انواع سلطنت ها میشه تمسک کرد، ولی کیفیت اجرای و نحوه انعقاد نوع مجاز نمیشه استفاده کرد. یعنی چه؟ توضیح میدم. ببینید مثلا شک میکنیم بی جایزه یا نه، صلح جایزه یا نه، سرقفلی جایز یا نه، حق کسب و پیشه جایز یا نه، به عنوان عقود. حالا عقود جدیدم که دیگه تو بازار زیاده. ایشون میگه میتونید به این حدیث تمسک کنید. یعنی برای جوازبه یکی اهل الله البی داریم به نظر ایشون، یکی الناس مسلطون علی اموالهم داریم. برای مشروعیت صلح یکی از صلح جائزون بین المسلمین داریم، یکی هم ان الناس مسلطون علی اموالهم داریم. اما حالا صلح شد جایز، بی شد جایز، اگر شک کنیم صیغه میخواد یا معاتاتش هم کافیه، دیگه نمیتونیم با این حدیث مشکل رو حل کنیم. حالا شما سوال کن چرا؟ برید خدمت شیخ انصاری، محضر شیخ، بریم ببینیم دلیلی داره یا نداره. لذا اینطور میشه نگاه کنید، تشریع انگاری مفاد یعنی مفاد حدیث در حوزه انواع سلطنت ها، نه نحوه خاص یک سلطنت، اونجا دیگه رفع شک نمیشه کرد. ولذا در خارج اگر عقود جدیدی بیاد با این حدیث میشه گفت جایزه، اگر نحوه جدیدی از عقود کهن بیاد با این حدیث نمیشه رفع شک کرد. خب اینم نظر دوم. نظر سوم از محقق ایروانی که میگه تشریع انگاری مفاد اما در حوزه حفظ سلطه. یه بار دیگه بگم، سه، تشریع انگاری مفاد در حوزه حفظ سلطه. یعنی چه؟ یعنی این حدیث از پیامبر عظیم الشان به عنوان شریعت صادر شده مثل قبل، ولی نسبت به تصرفاتی که سلطه انسان رو حفظ کنه، مالکیت انسان رو حفظ کنه. اما اگر بخوایم بگیم الناس مسلطون علی اموالهم بگونه ای که بعد از اون سلطه زوال سلطنت بیاد، نه دیگه، سلطه مالک بر مال خیش گاه در حیطه حفظ مالکیت صورت میپذیرد، مانند آن که مالک لباس لباس خود را میپوشد. مسلطون علی اموالهم، بپوش، عوض کن. وگاه سلطه مزبور موجب از بین رفتن مالکیت میشه، مثل این که مالک لباس لباس خود را میفروشد. آنچه این حدیث دلالت میکند تثبیت سلطه از نوع اول است نه نوع دوم. اینم نظر سوم. و بالاخره نظر چهارم که تفاوت ماهوی داره با قبلی ها، خبری انگاشتن مفاد حدیث. یعنی این حدیث جز بیان آزادی انسان ها و عدم حجر انسان نسبت به تصرفاتی که مشروعیتش قبلا ثابت شده نیست. معلوم شد؟ یعنی این حدیث دیگه هیچ جا به درد شک نمیخوره، چه شکتون در اصل سلطنت باشه، چه در نحوه اجرای سلطنت باشه، چه حفظ سلطه بکنه چه نکنه. این حدیث میگه مردم شما نسبت به مالتون در حوزه تصرفات مشروع آزادید، کسی حق نداره سلطنت شما رو سلب کنه. هر جا لازم بوده من سلب کردم، دیگه کسی حق نداره سلب کنه. مفاد این حدیث میشه عدم حجر، یعنی ممنوع نبودن. الناس مسلطون یعنی الناس غیر و محجورین، نسبت به تصرفاتی که مشروعیتش ثابت شده. اثر مهم این نگاه اینه که ما دیگه نمیتونیم با این حدیث و قاعده تسلط جواز چیزی که مشکوک ثابت کنیم. خب اینا هر کدام آقایان بیان بیشتر میخواد، دلیل میخواد. اگر بخوایم یکی رو انتخاب کنیم بقیه باید رد بشه. اینا رو دیگه در اون کتاب ببینید. بنده باشم عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، حتما این بخش کتاب رو با دقت مطالعه میکنم، مباحثه میکنیم. بالاخره ببینید اینا چیزایی نیست که کسی بخواد همون شب مطالعه یک چیز بی بنیانی بگه. ما علوممون که لدنی نیست، که علم امام صادق هم نداریم علیه السلام. خب باید قبلا کار کرد اینا رو، با دقت ادله رو دید، بیانها رو دید. ببینید اون چه به نظر ما میرسه اینه که حدیث یک وجه ترکیبی داره از یک قضیه موجبه و یک قضیه سالبه. موجبش همون تسلطه به نوع اول، سالبش هم عدم حجره که در اون قسمتی از نظر چهارم بود. الناس مسلطون یعنی مردم آزادند و چون آزادن کسی حق نداره اونها رو محجور کنه. حتی اینا با مقدماتی بیان شده ها. به همین خاطر ما معتقدیم فضلا در تمام موارد شک منظور شک مستقره ها، اینم بلدیم، نه شک کشک، شک بدوی بدون فحص از ادله، نه، یک مجتهد، یک فقیه تفحص میکنه در یک قراردادی، در یک تصرفی، هیچ دلیل پیدا نمیکنه بر من. همه ادله هم که ممکنه توهم بشه به نظرش کافی و وافی نیست. اینجا میتونه به این ادله تمسک کنه. به همین خاطر فضلا ما میگیم نباید دست مردم رو بست با وجود این ادله. عقلا دارن زندگی میکنن، گاهی به اقتضائات زندگیشون قرارهایی رو میذارن. حالا اگر بره در اون لاین حق شرط و اشتراط که میره اون راه دوم، اگر در قالب قرارداد و شرط و اشتراط نباشه یه رفتار باشه میشه بحث امروز ما راه سوم، و میشه جواز اینها رو تثبیت کرد. اون چه که قبلا داشتیم در بحثای پزشکی، من یادمه از قانون مواردی رو خواندیم، جلسه چندم بود که معطل میشدیم، جلسه دوازدهم، جلسه یازدهم، ماده 295، ماده 495، 400 و تفسیره 496، 497 دارم نگاه میکنم. بله اینا مواردی بود که اون موقع میخواندی. خب اینا اگر خلاف شریعت دلیل نداشته باشیم باید بگیم جایزه. نگیم عقلا قانونگذاری کردن و قانونگذاری حق شارعه نه حق مردم. خود شارع این حق رو داده، اینم جمعشه. ما هنوزم میگیم توحید در تشریع، هنوزم میگیم ان الحکم الا لله، هنوزم اینو میگیم. اما یکی از احکام الهی اینه که انسان ها آزاد باشن. یکی از آقایون گفته که الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، و همین خاطر خواسته بزنه که از این اناس مسلطون رفع شک کنیم. ما میگیم آفرین، بسیار خوب، اناس مسلطون علا اموالهم لا علا احکامهم، منتها من الاحکام المجعولت شرعیه این که انسان ها آزاد باشن در تصرفاتشون، مگر جایی که شارع نکرده باشه، مگر جایی که شارع نکرده باشه. انسان ها آزادند جز در وقتی که شارع نکرده باشه. خب نمیدونم حواستون هست به بحث یا نه، ما خیلی وقت قبل تحت عنوان حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی بحث رو مطرح کردیم. این الان من دارم نگاه میکنم از پارسال که ما بحثای فقه پزشکی به نوعی داریم، بحث مقاصد شریعت رو مطرح کردیم، دوم مذاق شریعت، سوم شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل مستحدث، چهارم حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی. حالا هفته آینده انشاءالله تصمیم میگیریم یکی از مسائل دیگری که اشاره شده و مورد نظر مطرح بشه. به نظرم اگر دوستان در این یک هفته که فرصت دارند اشکال نداره، من گاهی کمک میگیرم از رفقا، میگم شما چی به ذهنتون میرسه، ممکنه بگم مثلا این فلان مسئله، من مانعی که مسئله نداشته باشم، الان جلو من 1, 2, 3, 4, 5 تا مسئله است و مسائل خوبی هم هست، اما دوستم دارم شما هم سعیم باشید، یعنی پیشنهاد بدید و بپسندیم همونو عمل میکنیم، مخصوصا اگر یک مثلا مسئله باشه که بشه در 5-6 جلسه جمع و جورش کرد، که نمیدونم حالا ما چند جلسه دیگه امسال داریم، شاید هم کمتر داشته باشیم، به هر حال هرچه برسیم اگه ناتمامم بماند مسلم ارزش بحث دارد. الحمدلله رب العالمین.